صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز. در این برنامه صحت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار و عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره بیماری های شایع در تابستان، خصوصا جلزدگی و گرمازدگی صحبت می کنیم. مهمانان برنامه دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله و بیماری های انتانی، و همچنین دکتر محبوب الله شفیق، متخصص داخله. دکتر صاحب قدیر، به برنامه خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام به شما و شنونده و بیننده های شما. خوشحال هستم که با شما هستم و سلام به مهمان برنامه شما اگر صدای ما را میشنوند.
ممنون از شما دکتر صاحب محترم. در وطن شایع می باشه، مردم میگن که اقدر تشنه هستم که نزدیک است مرا جل بزنه. امی جل زدگی یا گرمازدگی در اصطلاح طبی یعنی چی دکتر صاحب قدیر؟
گرمازدگی به اصطلاح همونش که شما گفتین، جل زدگی یک مشکل بهداشتی یا صحی است که در فصل گرما عموما به وجود می آید. این مشکل از اثر بلند رفتن دمای بدن بالاتر از 40 درجه سانتیگراد به وجود می آید و علت بروزش این است که بدن ما تمام فعالیت های حیاتی خودش، تمام کنش های حیاتی خودش در دمای 37 تا 37.5 درجه سانتیگراد می تواند که انجام بده. در صورتی که دمای بدن از 37.5 درجه سانتیگراد بلندتر میره، بدن دیگر راحت نیست و کنش های فعالیت های حیاتیش که شامل تنفس میشه و شامل حرکات قلب میشه و همزال هم اینا رو دیگر به راحتی نمیتونه انجام بده. به این علت است که گرمازدگی از شخص به وجود میره. گرمازدگی یک مشکل بهداشتی بزرگ است. سالانه حدود 480 هزار نفر بنابر گزارش هایی که از طرف سازمان بهداشت جهان ارائه شده به این مشکل دچار میشن و بخصوص در سالهای اخیر که مشکلات زیست محیطی و گرمایش تمام کره زمین هم مورد بحث است، این مشکلات بیشتر شده و گرمازدگی در مراحل ابتداییش اگر یا جلزدگی اگر در مراحل ابتداییش شناسایی شد و تداوی شد، خب مداوی خوب است، بسیار خوب جواب میده، ولی اگر پیشرفته شد و تداوی نشد حتی سبب مرگ هم میتواند شد.
دکتر صاحب محترم، کدام بیماری ها عموما شایع میشه در فصل تابستان و چرا مردم عموما از اسهال شکایت میکنن، از دلبدی و از همچه موارد؟
نظر صاحب، ارتباط پرسش شما، در فصل گرما دو بیماری ها به صورت عموم اگر تقسیم بندی کنیم شویشان بیشتر میشه که بیماری هاییست که مستقیما با گرمایش هوا ارتباط دارن، مستقیما اثر گرمایش هوا وجود میان، که یکیش همین گرمازدگی است و مبگونه نمونه و دیگه مثلا گرفتگی های عضلی از سبب گرما و همچنان مشکلات سوختگی های پوستی از سبب گرما. اینا مشکلات هستن، بیماری ها هستن که به صورت مستقیم از سبب پرتوهای خورشید یا از سبب گرما به وجود میان. بیماری های دیگر که شما برای روی اشاره کردین، بیماری های عفونی، چون در انگل ها یا میکروب ها در دمای بلند، بلندتر از 30 درجه خوب زایش میکنن، خوب رشد میکنن، خوب تکثیر میشن، چون هوا که از 30 درجه سانتیگراد دما بلندتر بره، در این حالت انگل ها پالتشان بیشتر میشه و بیماری های مثل سالات، مثل بیماری های که از سبب بشه ها به وجود میانند. تمام این بیماری ها چون به صورت غیر مستقیم از سبب گرمایش هوا زمینه برایشان مساعد شده، هم در کنار بیماری هایی که پیشتر یاد کردم شویشان در فصل گرما بیشتر میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب محبوب الله شفیق متخصص داخله با ما وصل شدند. دکتر صاحب تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب شفیق
تشکر از شما هم که به ما وقت دادین تا با ما خود صحبت داشته باشم.
دکتر صاحب شفیق، گرمازدگی صحبت داشتن دکتر صاحب قدیر پیشتر، عموما وقت احساس میشه در وطن نزد مردم که مردم با آب آشامیدنی کافی دسترسی نداشته باشن، روزانه انسان از نظر شما چند لیتر آب باید استفاده کنن دکتر صاحب شفیق؟
اول تر از همه سلام و احترام خدمت شما و هموطنان عزیز تقدیم میکنم. امید است صدای ما را درست داشته باشین. در ارتباط با سوالی که شما کردین، مقدار آب ارتباط داره به فعالیت یک انسان، فعالیت روزمره یک انسان و همچنان به اساس عمر و وزن. اگر یک انسان کاهل و جوان را ما در نظر بگیریم که در زندگی فعالیت های عادی روزمره را میکنن، مثلا دفتر میره کار میکنه، حدود 2 تا 3 لیتر آب ضرورت است که در 24 ساعت اونا باید بگیرن. امیر اکتر در انسان که در ایست نفس این رسن جوانی 2 تا 3 لیتر آب باید در جریان روز استفاده بکنن، بخصوص در موسم گرما.
تشکر بسیار زیاد. و دکتر صاحب شفیق، اگر استفاده آب کمتر شوه انسان معروض به خطر میشه در تابستان یا چطور؟ کدام حالت برش رخ میده؟
سوال بسیار مهم است. یک تعداد فعالیت های بسیار عمده زندگی ما متکی است به آب. امور رقم که خداوند کریم در قرآن مجید میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. خداوند جل جلاله می فرماید تمام زندگی را از آب خلق کردیم، یعنی تمام زندگی، نه تنها انسان ها را بلکه تمام کائنات و زندگی با آب متکی از زندگیش. و همین شکل فعالیت های روزمره انسان و همچنان فعالیت های داخلی و زیبت در وجود، تمام فعالیت هایی که صورت می گیره از هضم و جذب غذا شروع تا استقلاب غذا و رسیدن اکسیژن به تمام عضویت ارتباط داره با مقدار آب کافی در وجود. و یک انسان اگر با کمبود آب مواجه میشه، فکر کنین تمام فعالیت های وجود مختل میشه. که از او جمله ما شما در مورد جذبگی صحبت شده، اطمان من بیشتر به او طرف نمیرم. کاهش آب وجود انسان باعث ضعیفی، باعث سرگیجی، باعث ازدیاد ضربان قلب و باعث در مجموع کسالت و سستی در وجود میشه که به نوبه خود امیتر اگر ادامه پیدا بکنه باعث سقوط فشار و باعث چاک و از بین رفتن زندگی حتی میتونه شوه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب قدیر، کدام بیماران بیماری های مزمن هستند که در وقت گرمی باید توجه خاص به صحت خود داشته باشند؟ ایتو بیماری های مزمنی هست که در وقت بلند رفتن درجه حرارت باید اونا بیشتر مواظب به صحت خود باشند؟ دکتر صاحب قدیر؟ بله بله، صدای شما را داریم، واضح.
خب هر شاید که گروه های هستند که در
دکتر صاحب قدیر صدای شما قطع شد یا پایین شد؟ بله صدای شما را داریم دکتر صاحب. ما از همکارای تکنیکیم شاید دوباره دکتر صاحب داریم صدای شما را، قطع وصل شد اما آل دوباره صدای شما را میشنویم دکتر صاحب محترم.
عرض کردم که گروه های هستن که در خطر بلند گرمازدگی قرار دارن. کسانی که سنشان از 4 سال کمتر است، چون ما متکی هستن به بزرگسالان به خاطر رساندن آب غذایشان، اینا بیشتر به گرمازدگی، به خطر گرمازدگی نزدیک هستن. همچنان کسانی که سنشان از 65 سال بلندتر باشه و این کسانی هستن که به اساس فرمیده شما بیماری های مزمن هم دارن، کسانی که قند خون دارن، فشار بلند خون دارن، بیماری های عروقی و قلبی دارن و همچنان کسانی که وزنشان بلند است، یعنی اضافه وزن دارن یا به چاقی مفرد مبتلا هستن، اینا هم به گرمازدگی مستعدتر هستند نسبت به کسان عادی. و شما که اشاره کردید که کسانی که بیماری های مزمن دارند چطور اونا با گرمازدگی بیشتر مستعد هستند و در خطر بلند گرمازدگی قرار دارند و چی راهکارهایی را داریم که جلوگیری شود از گرمازدگی از این شخص ها. کسانی که قند و خون دارند و به خاطر قند و خون متکی هستند، مجبور هستند که از داروی به نام انسولین استفاده کنند، چون در زمان گرما خود همی گشاد شدن رگها با وجود می آید به خاطر که بدن می خواهد که دما را در درون خودش پایین بیاره. زمانی که انسولین زرق می شود و اگر این انسولین چون عروق گشاد است، وقتی که درون رگهای خون می ره این بسیار بسرعت جذب می شود، بسیار بسرعت به تمام بدن دوران می کنه. زمانی که به سرعت جذب شد و به سرعت دوران کرد، کسانی که از انسولین استفاده میکنند و اگر اندازه انسولین اینها تنظیم نشده باشه به یک بارگی میشه که نزدشان سقوط سایه قند و خون به وجود میاد. بلان کسانی که قند و خون دارن و از انسولین استفاده میکنند در فصل گرما باید پیش دکترشان مراجعه کنند تا آنها مقدار انسولین برشان عیار بسازد نظر به سویه قند خونشان. و دوم کسایی که فشار بلند خون دارن، چون اینها به صورت دوامدار از قرصا و داروهای پایین آورنده فشار خون استفاده میکنن، یا از یک طرف قرص ها فشار اینها را پایین میاره، داروها فشار اینها را پایین میاره، از سمت دیگه چون هوا گرم است عرق میکنن و ارزای شدن مالات و بدن از سمت دیگه فشار اینا را پایین میاره، دیگه بهتر است که این اشخاص هم فشار خونشان منظم سنجش کنن، اندازه کنن. اگر فشار خونشان در فصل گرما زیاد پایین میشه از حد عادیش، باید پیش دکتر متخصص یا پیش دکتر معالجشان مراجعه کنن تا اندازه و مقدار داروهای پایین آورنده فشار خون از یاد تنظیم کنند و یا برشان توصیه های دیگر بکنند که فشار خونشان پایین تر ماشد. و در کنار از این پدر و مادران باید بیشتر متوجه کودکانی که سنشان از 3 سال 4 سال کمتر است، اینا متوجه نمی باشند بیشتر اوقات و متکی هستند به پدر و مادرشان به خاطر رساندن غذا و آب، باید متوجه باشند که برشان به صورت منظم آبرسانی کنند در فصل گرما، چون اینا احساس تشنگی و احساس گرمازدگی را خوب به زبان خودشان بیان کردن نمی توانند تا آب طلب کنند یا مقصد برام خودشان را برسانند که احساس گرمی می کنند. برای اینا حتی اگر خودشان آب طلب نمی کنند یا اشاره نمی کنند که تشنه هستند، مادرشان خصوصا باید منظم و به صورتی که برشان بسیار زیاد هم نشه برشان آب رسانی کنه، یا مثلا از آبای آب میوه استفاده کنه یا تا آب عادی استفاده کنه. به گونه باید برای این کودکان خصوصا متوجه باشن که در کودکان باز کم شدن مایات بدن و آب بدن بسیار خطرناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه مییس دکتر صاحب قدیر، کسانی که به دلیل از ادویه ادرار آور استفاده میکنن، به اونا چی توصیه دارین؟
بله جناب سوار صاحب، فراموش من شد که یکی از کسانی که در فصل گرما به خطر بلند گرمازدگی قرار دارن همین کسان هستن که از دواهای ادرارآور استفاده میکنن، چون این دواها ادرار شخص زیادتر میکنه و او آبهایی که در وجود از او هست، مایاتی که در وجود از او هست بیشتر ضایع میشه، از یک سمت هم هوا گرم باشه و شخص بیشتر عرق کنه. این به این معناست که مایات وجود از او از حد عادی بیشتر مصرف میشه، بیشتر به بیرون میشه از بدنش. بنابراین این اشخاص با دکتر متخصصان مسئله را مطرح بسازن که یا دوایشان اگر امکان دارد تغییر داده شود و فصل گرما دوای داده شود که ادرار از اینا را بیشتر نسازه و اگر این دوا بسیار ضروری است و دوایی است که باید استفاده شود، باز این اشخاص باید روزانه هم آب بیشتر از اقل بیشتر از 2 لیتر یا 3 لیتر باید استفاده کنند. ولی این کار هم باید با مشوره دکتر متخصص صورت بگیرد، چون در بعضی از موارد دکتر متخصص همین دواهای ادرارآور به خاطر کم ساختن همین آب بدن توصیه میکنه. دیگه بهتری است که در فصل گرما کوشش کنند این مقدار را بیشتر استفاده کنند و این کار هم با مشوره دکتر انجام بدن.
بسیار زیاد تشکر از معلومات شما دکتر صاحب قدیر. برمیگردیم به دکتر صاحب شفیق. چرا اطفال بیشتر آسیب پذیر هستند وقتی که در معرض شعاع آفتاب قرار میگیرند؟ قناعت عموم ایست که اگر یک شخص بالغ و طفل در مقابل آفتاب قرار بگیره، برای اطفال به نسبت مضرتر است نسبت به افراد بالغ. دکتر صاحب، سوال مشخصم ایست که چرا اطفال بسیار آسیب پذیر هستند در مقابل شعاع آفتاب و گرمی؟
سوالتان واضح شد. تنها اطفال آسیب پذیر نیستند، بلکه کسانی که سنینشان از 65 بالا است، اینها هم بیشتر متضرر هستند و همچنان کسانی که معافیت وجودشان پایین تر است و کسانی که امراض مزمن دارند که قبلا صحبت شد، تمام این کاتگوری ها در معرض خطر بیشتر نسبت به آدمای نرمال با جلدگی و کاهش آب وجود مواجه هستند. علت ای که چرا اطفال بیشتر به این خطر مواجه هستند ایست که زمانی که در وجود مایعات کم میشه، عصب کوشش میکنه که این کمبود مایعات را به شکل از اشکال تنظیم کنه در وجود. اما اطفال، مغز اطفال چون او قدر انکشاف کرده نمی باشه و همچنان کسانی که سنشان از 65 بالا است، مغز اونها هم ضعیف شده می باشه و این توازن کمبود آب را در وجود نگه داشته نمی تانه و برهم می شه از مغز و بالاخره وجود نمی تانه که فعالیت هایش را به شکل درست پیگیری بکنه. و از اون خاطر امیدو کتگوری که بیشتر ذکر کردم که اطفال و کسایی که سنی نشان از 65 سال بالاست بیشتر در خطر قرار دارن و در خطر جلزدگی و همچنان در خطر کمبود آب وجود. علتش امید که اعصاب نمیتونن امی حالت را درست تنظیم بکنن از خاطر کاهش انکشاف مغزی اطفال.
و دکتر صاحب، دیگه ای که اطفال از خانه خارج میشن، بیرون میرن، بازی میکنن، اطفال افراد مسن یا کاهلان خوب در داخل خانه میباشن، زیاد بیرون نمیبرن، شاید خطرش زیاد باشه.
این گپ شما خیلی دقیقه، من تایید میکنم گپ شما را. اطفال اکثرا در گرمی بیشتر واقع میشن، این موضوع مطرح است. اما از نگاه تغییرات داخلی وجود این نقطه که قبلا ذکر کردم قابل توجه است. بلکل گپ شما را متعید میکنم که اطفال در افتاو اگر زیاد مواجه میشن، در صورت یک دلیل دیگه هم از که اونا بیشتر مواجه میشن به خطر جلزدگی. همچنان کسانی کاهلانی که بیشتر در شوهای افتاو کار میکنن، فعالیت فیزیکی انجام میدن، ورزش میکنن و یا هم کارهای روزمره زندگی میکنن، اونها هم بیشتر مواجه هستند نسبت به کسانی که فعالیت روزمره شان دور از اشعه آفتاب است.
ما که طفل بودیم و به زور ما را در چاشت خانه می آوردن که بیرون نریم، ساتیری نکنیم، بازم ما را در خانه قید میکردن که وقت چاشت که گرمی زور می بود در تابستان در خانه می ماندیم. دکتر صاحب، اینجا چند روز پیش یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال یک راهنمود را نشر کردن برای جلوگیری از جلزدگی و گرمازدگی اطفال. من مناسب می‌دانم که او را یک دفعه بخوانیم و نظر هر دو میهمان خود داشته باشیم. او 4 نکته به او اشاره کرده. اول گفته که پی هم آب بنوشید، که ما صحبتی داشتیم در این مورد. باز گفته که هنگام ساعت‌های گرم یعنی چاشت بهتر است که در خانه بمانین، و گفته که وقتی که احساس گرمی میکنین به سایه پناه ببرین، و گفته که اطفال نوزاده با لباس کم و راحت‌تر ببندید تا خود طبیعتاً سرد شوند. در افغانستان اطفال نوزاد بسیار محکم می‌بندند. می‌خواهیم توصیه شما را داشته باشیم دکتر شفیق که در وقت تابستان اطفال چطور ببندن، راحت بگذارند تا خودشان سرد شوند.
بلکل گفه شما را تایید میکنم جناب سرور صاحب. اطفال در افغانستان رسم و عادت که در اینجا موجود است بیشتر میپیچنند در زمستان و همچنان در تابستان. نه تنها اونا را باتکه ها زیاد میپیچنند بلکه سیل محکم هم امور که شما گفتین بسته میکنند که این محکم بسته کردنشان باز بنابرای خود در رشدشان هم تغییرات را ممکن به بار بیاورند، چون زمانی که طفل حرکت زیاد نکنه رشد اعضاش سلو و کمتر میباشه. و همچنان تکه های زیاد اگر در موسم گرم و تابستان به خصوص بالای طفل پیچانده شود امکان عزیز زیاد است که طفل عرق بکنه و مایات وجودش از طریق جلد تخلیه شود و به این ترتیب وجودش با کاهش مایات مواجه شود و به خطرات ناشی از جلددگی مواجه شود. من این را تایید میکنم. اگرچه من متخصص بخش اطفال نیستم و در ارتباط با این سوالتان شاید یک متخصص اطفال بهتر جواب بگویم، اما تا جایی که من معلومات دارم و شما هم برش اشاره کردین این گپ را من تایید میکنم. در افغانستان همین رسوم موجود است و متاسفانه این رسوم میتونه باعث جلددگی اطفال شود. و تنها ای هم نیست، بلکه اطفال را اکثرا در جاهای اتاقهای بند قرار میتن که در اونجا باز هوا قید میباشه، کمبود اکسیژن مطرح میشه و گرمی همچنان. یک چیز دیگه که در خارج بیشتر شاید معمول باشه که اطفال را در داخل موتر میمانن و آگاهی مردم خارج از کشور شاید در این مورد بیشتر زیاد باشه، اما این یک موضوعی است که برایش اشاره شده که اطفال را هرگز در داخل موتر که دروازه هایش بسته باشه، هرچند اگر کلکینایش هم پایین باشه، شیشه‌هایش هم پایین باشه، باید گذاشته نشه به خاطر از اینکه داخل موتر بسیار گرم میشه و میگن که در مدت یک ساعت حدود 20 درجه فارنهایت درجه موتر و مرور زمان همونطور بلند شده میره و این خود باعث ازی میشه که طفل یا یک کاهلی که در داخل موتر باشه باعث کاهش مایات وجودشان شوه، با جلددگی مواجه شوه. دیگه گپای شما رو تایید میکنم، بالکل پیچاندن اطفال با تکه‌های زیاد باعث خطر شده میتونه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، به نکته مهمی اشاره کردین. ماندن اطفال در موترها میتونه که خطربار باشه. دکتر صاحب قدیر، علائم جلددگی و گرمازدگی چیست؟ چی فرق داره از بیماری های دیگر؟
با جناب سوال صاحب در ارتباط به پرسش شما، نشانه ها و علامت های گرمازدگی میتونه از خفیف تا شدید مختلف باشه. من تمام رعایت میکنم و به این نشانه و علامت ها بخصوص در کودکان و کسانی که سنشون بلندتر از ماسنان کسانی که محسن هستن یا سنشان 65 بالاتر از بیشتر توجه شود، چون هستن که باز به خطر اختلاطات ناشی از گرمازدگی مواجه هستن. نشانه نخستی است که شخص گرمازده میشه یا جلزده میشه و اصطلاح شما پوستش رنگ پریده میشه یک مقدار و پوستش یک مقدار به علت عرقی که میکنه در ابتدا مرتوب میباشه. دوم، شخصی که گرمازدگی یا جلزدگی داشته باشه او قبلا یا جریانی که برش جلزدگی یا گرمازدگی پیش آمده اگر عرقیگی بسیار شدید داره، اگر ازش پرسیده شده از دردای عضلانی شکایت میکنه، چون آب بدن و نمکیات بدن ازش از بدنش بیرون شده و این سبب از این میشه که شخص دردای عضلانی پیدا کنه و پیشرفته رفته میشه که اگر پیشرفت کنه باز به طرف ورم یا پندیدگی به ویژه قسمت های دستا و پاها سبب شود. دیگه احساس ضعف میکنه، احساس کوفتگی میکنه، احساس سرگیجی میکنه و همچنان سردرد بسیار شدید میشه پیش باوجود به احساس تهوع و استفراغ هم میشه با نزد شخص باوجود به اگر در ما یا دمای بدن از 40 درجه سانتیگرید بیشتر شد، شخص احساس میکنه که تب داره و از این شما هم از این علامت هم شکایت میکنه. و در آخر اگر به تمام از این چیزا توجه نشه یا شخص خودش یا اطرافیانش به از این نشانه و علامت ها توجه نکنن و اقدامات لازم صورت نگیرد، شخص توهم به وجود میاد و بالاخره تشنج به وجود میاد، یعنی هذیان میگه و حالت روحی و روانیش تغییر میکنه و بالاخره بیهوشی و مرحله آخر کما و پس از اون مرگ.
یعنی بسیار خطرناک هم امکان داره شوه. تشکر دکتر صاحب.
اگر تداعی نشوه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق. میخواییم به هموطنان ما معلومات بدیم که کمک های اولیه با کسی که دچار جلزدگی یا گرمازدگی شده باشه کدام نوع است؟ چطور میتونیم با کسی که جلزدیش و فهمیدیم که او رو جلزده همراهش کمک کنیم که وضعیتش بهتر شود در خانه مثلا؟
درست است. طبعا کمک های اولیه اونمون کمک های است که قبل از رسیدن مریض به شفاخانه به مریض انجام میشه. اما کمک های ابتدایی که ما در دست داریم، امکانات ابتدایی که ما در دست داریم و تا که مریض به شفاخانه میرسد تا او وقت ما امی کمک ها رو باید استفاده بکنیم. وقتی ما فهمیدیم که یک انسان با جلزدگی مواجه شده، اون رقم که دکتر محترم گفتن که اولین نشانهش درجه حرارت بلند و تغییر وضعیت ذهنی می باشه و آیسته آیسته دل و دوش تفراق و تشنج بالاخره به کوما میره، وقتی ما فهمیدیم که امی موضوع از باعث جلزدگی است، اولین کاری که ما میکنیم امی خواهد بود که مریض را حتی زودتر با هوای سرد مواجه کنیم. اگر در افتاو باشه او را باید به سایه انتقال بدیم با هر امکانی که داریم، با هر رقم که ممکن باشه مریض را سرد بسازیم. اگر تکی باشه که او را ما تر کنیم و بالای وجودش پرتیم، یا اگر ممکن باشه به سرش او پرتیم یا بالای وجودش او بندازیم و شاور زیر شاور قرار بدیم اونا را، و یا هم اگر مشاور ممکن نباشه تکایی در دست داشته باشیم یا دسپاک یا روپایی که باشه او را تر کنیم بالای وجودش در قسمت های سرش انداخته شود، قسمت سینه و زیر قول و پاها انداخته شود، مریض در سایه قرار داده شود و زیر پکا اگر قرار داده شود خیلی خوب خواهد بود. این کمک ها بنابرای خود میتونه مریض را از خطرات بسیار حتی بسیار کشنده نجات بده. همچنان ما میتونیم که به مریض مقدار کافی آب را در دسترس هم قرار بدیم تا او را بنوشه، یعنی آب پاک و آب کافی را به مریض باید داده شود تا ضایعاتی که در وجود از ضایعات مایع او تا اندازه جبران شود. و در این وقت اگر بسیار کوشش شود که آب بسیار یخ به مریض داده نشه خوب است. البته ما میتونیم وجودش را با آب یخ، حتی آبی که آب یخچال هم باشه مشکل نیست، وجودش با او مواجه شود و سرد شود ای بهتر است. اما آب یخ را برایشان بسیار یخ اگر باشه نوشانده نشه، به خاطر که باعث دردهای معده و دردهای اما میشه. و مریض را در اینمی امکانات حتی زودتر باید به شفاخانه راجع بسازیم، انتقال بدیم. یک تعداد رسوم موجود است که بعضی از کارهایی که در منطقه ها شاید به مریض انجام شوه که من نمیفهم، در هر منطقه شاید متفاوت باشه، در این مورد مشخصا گفته شده که اجتناب صورت بگیره، دواهای خاصی به مریض داده نشه، چای برش داده نشه. مثلا مایعات خوب است که داده شوه، اما مایعات به درجه حرارت مناسب. و مریض در اینمی کمک ها هر چیز زودتر به شفاخانه راجع شود، بخاطر از اینکه کمک های اولیه که ما میکنیم در بعضی از اوقات کافی نمی باشه و مریض حتی زودتر باید به دکتر و شفاخانه انتقال داده شوه تا در اونجا یک سلسله معاینات انجام بگیره و صورت بگیره و زیر نظر دکتر تداوی باقیش تعقیب شوه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفیق از معلومات جامع شما. در خانه ها در طب سنتی تا که یاد ما است در وقت گرمی خصوصا اون کسانی که احساس تشنگی میکردن برش خاکشیر با شربت گر میدادن یا سفرزه، این چقدر میتونه امکان داره مفید باشه دکتر صاحب شفیق؟
بسیار سوال خوبی است جناب سرور صاحب. در ارتباط با آشامیدنی هایی که قند داره، کربوهیدرات داره و شیرینی داره، به اصطلاح هم بگویم اجتناب جدی باید صورت بگیره. این کتاب ها رد کرده و باعث متابولیسم بیشتر میشه و باعث فعالیت داخلی اعضا و ارگان های وجود میشه، نباید این کار صورت بگیره. همچنان از دادن الکل که خوشبختانه در کشور ما معمول نیست، شاید هم در کشورهای غربی معمول هست باشه، که از این هم باید به شکل جدی اجتناب صورت بگیره، به خاطر از اینکه اینها مقاومت وجود را در مقابل حرارت و گرمی محیطی کمتر می سازد و مریض را بیشتر به خطر جلددگی مواجه می سازد. بنابراین از این چیزها باید اجتناب شود.
یعنی آب خالی، آب آشامیدنی برشان داده شود مهیا شود به مریض؟
بله، آب آشامیدنی می شود که مریض استفاده بکنه. اگر ممکن باشد لیمو، ویتامین سی داره، میشه که در آب میکشه. در غیر از او همه آب عادی هم که باشه بسیار کافی است انشاءالله.
تشکر دکتر صاحب شفیق. و مریض در کدام وضعیت قرار داده شوه؟ من پیش ازی که به برنامه بیایم بعضی تصاویر دیدم که مریض به تخته و پشت استراحت میتن و امو پایش کمک بلند میباشه. اگر در این باره کمک توضیح بتین دکتر صاحب شفیق.
سوال شما بسیار سوال خوبی است و چیزی که فراموش نکنیم، یک نقطه بسیار مهم است که اگر مریضای ما وضعیت شعوری خوبی نداشته باشن، در حالت گیجی باشن، در حالت باشن که گپ زدن نتانن و یا هم گپ ما را گرفته نتانن، در حالت نیمه کما یا کما باشه، به هیچ وجه برایشان مایعات از طریق دهن داده نشه، به خاطر از اینکه در اونجا خطر انشاق آب به طرف شش می باشه و باعث اسپایریشن یا انشاق مایعات به طرف شش باز مشکلات بعدی مریض را مواجه می سازه، که به هیچ وجه به این رقم مریضایی که وضعیت شعوری خوب ندارن مایعات از طریق دهن برایشان باید داده نشه. بله، چون زایات مایعات در وجود از وجود می باشه در حالات جلددگی، مریض به طرف فشار پایین میره، یعنی فشار مریضا پایین میشه و ضربانات قلبشان بیشتر میشه، رنگ ادرارشان تاریک و تیره‌تر میشه. تمام این علائم کاهش مایعات وجود است و زمانی که مایعات وجود پایین کم شوه، مریضا فشار پایین می داشته باشند و حتی گاهی اوقات هم در شاک میرن. اگر چنین علائم را ما در وجود مریض ببینیم، بهتر است که پاهایشان در یک وضعیت بالاتر قرار بگیره، مریض در حالت استراحت باشه، از زیر پاهایش یک بالش یا دو بالش گذاشته شود تا مقدار مایع از اطراف به طرف قلب رجع داده شود و به این ترتیب قلب یک مقدار مایع داشته باشد تا او را دوباره پمپ کنه به تمام اعضا و به خصوص مغز تا اعضای حیاتی وجود فعالیتهای خود را به شکل درست انجام داده بتونه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شفیق از معلومات جامع شما. دکتر صاحب خدیر، میایم به کسانی که مجبور هستند که در هوای گرم کار کنند، مثلا در نانوایی 4-5 نفر کار میکنن، یکش نانپز است، دیگهش نان میکشه، هر دویش نزدیک تندور میباشن، کسانی که نزدیکشان هستن کارگرای دیگهشان، اونا هم در هوای گرم میباشن، 1 ساعت 2 ساعت نه، تقریبا 5-6 ساعت میباشه، اگرچه بادپکه و وینتلیشن این چیزا دارن، اما باز هم گرمی طاقت فرساست. همچنین دهقانان در مزرعه کار میکنن، وقت درو میباشه، وقت آب میتن، شالی را به مزرعه میرن، چند ساعت در اونجا میباشن کار میکنن، با اونا چی توصیه دارن که چه تدابیر اتخاذ کنن وقتی که معروض میشن به شعاع آفتاب مستقیمن و یا در محیط بند یا نزدیکی مثلا تندور گرم نشسته باشن؟ چی باید بکنن که خودشان هم سالم بمانن و کارشان هم پیش بره؟
هر کارگر، هر کشاورز، هر دهقان که کار میکنه، او باید تمام از شرایط محیط کاری برش مهیا شده باشه، تمام از شرایطی که در محیط کار لازم است، بخاطر یک کارگر که هر کار میکنه باید برش مهیا شده باشه. ولی متاسفانه که ما در دنیای زندگی میکنیم که در اوجه تعداد بسیاری از کشورها نظامشان سرمایه‌داری است و نظام سرمایه‌داری تمام چیزی که برای صاحب سرمایه مهم است سودش است. برایش هیچ فرقی نمیکنه که کارگر در کدام شرایط کاری و کدام محیط کاری با نظر داشت کدام اصول ایمنی کار میکنه. خب هر صورتش کسانی که مجبور هستند، مثلا ما در کشور خودمون در کابل میبینیم کسانی که مجبور هستند در بیرون در هوای گرم کار کنند، مثل که شما چند نمونه شاید کردیم که کشاورز هستند یا نانوای هستند یا یادداشت فروش هستند. فقط رایشی هست که نخستین رایشی هست که تا حد امکان و تا حدی که توان دارند آب مصرف کنن، حتی اگر احساس تشنگی نمی کنن. چیزی که ما را در فصل گرما و مشکل مواجه می سازه او زایع شدن آب بدن است. اگر یا بدن که زایع می شه از بدن بیرون می شه با واسطه عرق دوباره از طریق از بیرون دوباره گرفته شده و موازنه آب بدن برهم نخوره، شاید شخص یک اندازه ناراحت باشه، ولی مشکلاتی که بیشتر یاد کردیم و مشکلات جدی پیش باز به وجود نمیاد. دومین کاری که میتونم بکنم این است که لباسایی بپوشم که یک اندازه بزرگ باشه، کلان باشه و لباسایی نباشه که سفت باشه، به بدنشان چسبیده باشه که خودش باز مشکلات چندان نساز. لباس های بپوشن که رنگ روشن داشته باشه، به خاطر اینکه خود رنگ های روشن سبب رانش یا دفع گرما میشه، همچنان سبب رانش یا دور ساختن پرتاب های خورشید میشه یا نور آفتاب میشه. کار دیگر که میتونم بکنم این است که کوشش کنم که کارشان تا حدی که امکان داره تا جایی که میبینند که زمینش فراهم است و سایه انجام بدن، به خاطر اینکه اگر کار در زیر پرتاب مستقیم خورشید انجام شده، دمایی که در اطراف است از او دما 15 الی 20 درجه دمای جایی که اوجه پرتاب مستقیم خورشید است بلندتر می باشد. بنابراین بهتر است که کار در سایه با مسئله داشتن کلا، اگر در جایی که مجبور هستند زیر نور مستقیم خورشید کار کنند انجام شود. و مسئولیت بزرگتر مربوط کارفرما یا کسانی که سرمایه‌دار هستند و کاردار استخدام میکنن میشه که قبلا هم به حضور اشاره کردیم که کارگر باید شرایطی که در محیط کاری باشه او رو برش فراهم بسازه. کارگر انسان است و حقوق انسانی از او باید مد نظر باشه، فقط به سود خود فکر نکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر از معلومات شما. دکتر صاحب شفیق، لیگ شپگیزه در کابل جریان داره و ورزشکارای ما هر روزه وارد میدان میشن، بازی میکنن، با هم رقابت میکنن و همچنین صدها یا هزاران تن از تماشاچیان هم، برخشان در سایه میباشن، برخشان در جایی میباشن که معروض میباشن به شعاع آفتاب. با ورزشکاران و علاقمندان ورزش چه توصیه دارین؟ در خارج ما قسم کریم داریم، کریم هست در خارج، کریم ضد آفتاب، اگر در باری از او هم معلومات بدین دکتر صاحب شفیق.
بله، فکر میکنم که اگر نظر معلومات داره چه در اعتباط بسیار مهم است بازیکنانی که در جریان شپگیزه برای مدت تقریبا 4 ساعت زیر آفتاب میباشن یا کم و بیش، اونها از همی سرنبن کریم استفاده بکنه، یعنی کریم زیر اشعه آفتاب که دو فایده داره، یکی از شعاع مستقیم آفتاب اینا را جلوگیری میکنن، سوی دیگه اینا امو اشعه مضری که باعث سرطان میشه در جلد او را هم نهی میکنه. اما تنها این کافی نیست، به شمول از این ورزشکارای ما در جریان بازی که در جریان آفتاب در زیر آفتاب او انجام میتن باید آب کافی استفاده کنن که قبلا ذکر شد، و اگر ممکن باشه در وقفه های مختلف زیر سایه خود را قرار بدن، لباس های کمی بپوشن، کلاهای پیکداری که اونا را از اشعه آفتاب دور نگاه بکنه، حداقل روی سرشان بهتر است که استفاده بکنن. و بیننده های بازی های ورزشی اونها بسیار ضروره، چون اونها تمام بازی را مشاهده میکنن در یک فضای باز، بسیار ضرور است که با اشعه آفتاب نباید مواجه باشن در این مدت، وزیر سایه باشن، اونا هم امی اهتمامات را که گفته شد اونا انجام بتن و از مایات کافی در جریان تماشای بازی استفاده بکنن.
و دکتر صاحب شفیق، ما تصویرهای را دیدیم از شاگردان مکاتب وقتی که امتحان ازشان گرفته میشه در فضای باز در یک میدان میباشن. او امتحان حداقل 1.5 ساعت یا 2 ساعت وقت داشته میباشه که او را اتمام برسانن، اما اکثر شاگردان در فضای باز محروز به شعاع آفتاب نشسته میباشن. اگر توصیه داشته باشین به اونا هم.
بلکل، از مسئولین معارف در این مورد تقاضا و خواهش همه ما هست که در ارتباط تدابیر لازمه را گرفته باشند. طبعا اگر یک امتحان از طرف وزارت یا یک اداره گرفته میشه، این موضوعات جدی باید در نظر گرفته شده باشه، بخصوص امتحانات اطفال که اونا مقاومتشان بسیار پایین است در مقابل اشعه آفتاب و در مقابل حرارت و گرمی. اونها باید برای مدت 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت یا بیشتر و کمتر از او زیر حرارت آفتاب مواجه نشن که قبلا خطر صحبت شد. یک نقطه دیگه را که ما میخواهیم در اینجا ذکر بکنم، تعداد از هموطنان ما در عادت دارن که روزه بگیرن و طبعا در 12 ماه سال اینا اگر روزه میگیرن، تعداد از هموطنان ما هستن امیر اقام میشناسمشان که در موسم گرما اونا هم روزه میگیرن که اینها بیشتر در خطر جلزدگی و دیهیدریشن یا کاهش مایات وجود مواجه هستن. و از این جمله کسایی که عمرشان بیشتر است که قبلا ذکر شد، توصیه ما به برادران و پدران ما و مادران ما امی است که در موسم گرمی اول کوشش کنند که روزه نگیرند. اگر باز هم میخواین که روزه بگیرند، در مدت افطار و بعد از افطار تا سحری اینها باید مقدار کافی از مایعات را استفاده بکنند و در جریان روز که هوا گرم میباشه اینها باید با کار خود را کم بکنن، کار فیزیکی و فعالیت فیزیکی خود را، و اگر ورزش عادت دارن ورزش خود را به حد اقل برسانن، و اگر در آفتاب مواجه میشن و کار میکنن که در مقابل آفتاب قرار میگیرن، باید حتما کار خود را کم بکنن و کوشش کنن که زیر سایه آفتاب خود را قرار بدن که اینها هم باعث یعنی در معرض خطر جلزدگی و کاهش مایات وجود قرار دارن. بسیار احتیاط و جدیت از خود باید بخرج بتن تا از جلزدگی خود را نجات بتن.
دکتر صاحب شفیق، شما فرمودین که روزه قضایی میگیرن یا نفلی؟ در
نفلی، یک تعداد از هموطنان ما روزه نفلی میگیرن. اگر کسانی که روزه قضایی میگیرن بسیار خوب است که در موسم سرما،
بله، در زمستان
روزه بگیرن، چون اونجا روزها کوتاه میباشن و در زمستان در تابستان تمام روزها هم دراز میباشه و هوا هم گرم میباشه، بهتر است که در این مورد توجه صورت بگیرن.
دکتر صاحب شفیق، یک مورد دیگه ای که در تابستان مردم بیشتر از بادپکه استفاده میکنن و ایرکندشن ازش استفاده میکنن، چالان میکنن، وقتی که صبح بیدار میشن میگن کمرم درد میکنه، عضلاتم تشنج داره یا شخ مونده، این چگونه یک حالت است؟ چطور به میان میایه؟
در این مورد این نظر دکترای اورتوپیدی و دکترای عضلات بهتر نظر داره میتونن، اما نظر ما در این مورد تا جایی که معلومات ما برام اجازه میده امیش که در افغانستان اکثریت مردم با کاهش کلسیم و ویتامین دی مواجه هستند. ما تعداد زیادی از مریضای خود را که در جریان کار معاینه خانه می بینیم، سویه ویتامین دی در اکثریت مردم ما پایین است و در صورتی که این مریضا که سویه ویتامین دی ایشان بسیار پایین باشه، اینها با آب یخ مواجه شوند یا هوای یخ مواجه شوند، اینها باید بسیار بزودی با دردهای مزمن و دردهای حاد وجود مواجه میشن. توصیه من به دوستایی است که اینها در روز حداقل 15 دقیقه تا نیم ساعت به آفتاب به شکلی بچینن که آستینای خود را بالا بکنن و پاچه‌های خود را تا زانو بالا بکنن، به آفتاب در وقت 11 بجه تا 3 بجه روز خود را مواجه بکنن. البته قسمت‌های وجود را مستقیما به آفتاب مواجه بکنن تا از جذب اشعه آفتاب اینها ویتامین دی شان بلند بره. به این ترتیب اگر به این چیز ممکن نباشه، یعنی برایشان مصروف باشند در جریان روز نمیتونن خود را به آفتاب مواجه بکنن، باز بسیار ضرور است که یک سویه ویتامین دی خود را چک بکنن، کلسیم ویتامین دی در صورت پایین بودن اینها از سپلمنت ویتامین دی به شکل منظم استفاده بکنن، انشاءالله این دردها کاهش پیدا میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. قدیر، معمولا در تابستان غذا نسبت به ماهای دیگر سال زودتر فاسد میشه. بیماری هایی که ممکن از فساد غذا به میان بیاید کدامن معمولا در تابستان دکتر صاحب؟
بعض ما بسهار صاحب تانی که در آغاز برنامه اشاره کردیم که در فصل گرما که خب بیماری هست که مستقیم از صاحب خود گرما باشید میاند، یه بیماری هست که بخاطر این که زمینه اصحاب گرما برایش ها مساعد شده به وجود میان، یکی رو تصمیمات غذایی است. تصمیمات غذایی به علاقه به وجود میان که یکی خود دمای هوا مناسب است برای رشد انگل یا میکروب اصطلاح یا باکتری اصطلاح میشه. دومی که غذایی که در محیط قرار داده میشه کجا دمای از او بالاتر از 25 درجه یا بالاتر از 30 درجه است. این خودش سبب از این میشه که انگل یا میکروب یا پارازیت یا هر چیزی که در اون از باسته اگه یکی باشه تکثر میکنه، ده دانه میشه، اگه ده دانه باشه 100 تا میشه و این قسم بالاتر. و وقتی که شخص یه استفاده میکنه و پیش از استفاده کردن یه درست دوباره حرارت نمیده، دما نمیده، نمیجوشانه، درست گرمش نمیکنه، یعنی دمای زیر بلندتر از 100 درجه به مدت 5 دقیقه یا بیشتر از اون نمیگذاره روی اجاق و گاز. وقتی که استفاده میکنه این سبب از این میشه که یکی خود همین انگل ها یا باکتری ها یا میکروب هایی که در از اون سبب به وجود آمده تسمات غذایی و و اسهالات میشه. دومی که در درون از او غذایی که مانده باز همین انگل ها و همین باکتری ها و همین پارازیت ها گاه گاه سم ها یا توکسین های را هم در بین از غذا افراز میکنه که خود از این توکسین ها هم باز میشه که سبب به وجود آمدن تسمات غذایی شه که نزد شخص استفراغات و دلبدی و سوالات به وجود بیاره. علتش این است که دمای هوا بلند میره و این بلند رفتن دمای هوا مناسب است به خاطر رشد هم باکتری ها هم پارازیت ها و هم یک شماره از ویروس هایی که قسمت هضمی یا گوارشی را مورد هدف قرار میده.
تصور کنیم که در یک قریه دور افتاده هستیم، مثلا در بدخشان یا در واخان که شنونده های ما اونجا داریم، همه خانواده ها توانایی ازیره ندارن که سه وقت برای خود غذا پخته کنن، تازه بخورن. چطور میتونیم وقتی که یخچال هم نباشه غذای خود نگاه کنیم و بتونیم از غذای باسی هم استفاده کنیم در تابستان؟ امکاناتش تا چه حد است دکتر صاحب قدیر؟
جای بسیار تاسف است که ما در کشور زندگی میکنیم که در هفته دو بار جشن استقلال میگیریم ولی مردم ما توانایی غذا خوردن سی وقت شما ندارم.
متاسفانه.
نخست خواستم بایی باره دشاره کنم. دومی که اگر دسترسی به غذا نیست و قول شما و فرموده شما بسی وقت به غذا نگه داشته میشه، اگر یک وقت به وقت دیگه به خاطر استفاده شدن از روی مجبوری ما، این چیزی است که شما اشاره کردید که ما در استان ها و شهرستان ها درفتاده کشور به این مواجه هستیم، ولی ما در کابل دیدیم چیزی هست که در مرکز چیزی ما این موارد دیدیم. راهش فقط این است که غذایی که مانده از هر وقت 8 ساعت یا 6 ساعت با نیز گذاشته، فقط راه یک یکانه راه خوبش که و یکانه راه آسانشی که ما را از تصمیمات مطلع شدن به تصمیمات و اصالات به دور بداره این است که غذا که مانده میشه از او 6 ساعت یا 8 ساعت که میگذره دوباره میخواییم از او استفاده کنیم. کاری که میکنیم این است که باید بر از او دما داده شده، یعنی حرارت داده شده، بالای اجاق گذاشته میشه، بالای آتش گذاشته میشه، بالای هر چیزی گذاشته میشه، باید دما داده شده و دما به اندازه داده شده. ایدون که غذا گرم شد میگویم که دیگه کافی است. باید همی دما حداقل یک 5 دقیقه 4 دقیقه پس از گرم شدن و داغ شدن غذا هم دما داده شود. خود دما اگر در درون همین غذا میکروب انگل چیزی موجود باشه و از بین میبره و از بین میبره و اگر شخص بود از این روزا استفاده میکنه باز نزدش فرصت به وجود آمدن تصمیمات و سالات غذایی کمتر میباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب شفیق، پیش از اینکه ما در برنامه بیایم، در صفحه فیسبوک خود اعلان نشر کرده بودیم که ما امروز درباره بیماری های ناشی از گرمی هوا گپ میزنیم و ای که چطور میتونیم با کسی که جلزدگی باشه یا گرمازدگی باشه کمک کنیم. برخی از مخاطبان ما برای ما نشته کردن، از جمله خواهر عزیز ما به نام الناز عزیزی نشته کردن که برای جلوگیری از گرمازدگی چیزهای گرم نخورید و چرب نخورید. من ایره نفهمیدم دکتر صاحب، گرم نخورید و چرب نخورید، شما میتونین توضیح بدین چه هدفی داشته باشن این مخاطب ما؟
البته هدفشان امیه، بیشتر خودش میفهمه که هدف سیاست. ما طبعا ایره اگر تحلیل کنیم شاید هدفش از غذای گرم امی باشه که غذاهای با حرارت زیاد استفاده نشه، به خاطر که غذاهای با حرارت زیاد زمانی که به وجود داخل میشه حرارت وجود را بیشتر میسازه، طبعا درجه حرارت را بالا میبره و همچنان غذاهایی که به اصطلاح هضم و جذبش به متابولیزمش طویل است و حرارت بیشتر از او تولید میشه، یکی از جمله غذاهای چرب است، اینها هم خوب نیست و در کمک های اولیه که ما در این ارتباط مطالعه کردیم، کمک های اولیه برای مریضان جلزدگی هیچ ذکر نشده که این رقم غذاها استفاده شده. البته به این علت که حرارت داخلی وجود را بالا میبره، از یک سو مریض با حرارت بلند 40 درجه مواجه است که از باعث از او حرارت مایعات وجود تبخیر شده و وجود با کاهش مایعات مواجه است، از توی دیگه اگر ما غذاهای گرم دیگه بگیریم شاید این موضوع را بیشتر کمک بکنم. از اون خاطر بیشتر تاکید ما به امی است که مریض ما با از مایعات بیشتر استفاده بکنه. البته آب پاک بهترین وسیله است و در کوشش شود که حرارت وجودشان به هر شیوه که ممکن باشه پایین آورده شود و هر چه زودتر اگر ممکن باشه انشاءالله بیشتر مؤثر و مفید است.
تشکر دکتر صاحب شفیق. دو تن دیگر از مخاطبان ما اردویشان راجع به اسهالات پرسیدن. آدم خان نظری بسیار سوال کوتاه و مشخص داره، گفتن که با اسهال چی کنیم؟ و شنونده دیگر عزیز به نام زین العابدین نادری نشته کردن که چند روز پیش هم اسهال داشت، به شدت ضعیف شد، 24 ساعت بستری شد، وضعیتش بهتر شده، وزن باخته، فشارش پایین آمده، منظم نشده، اسهالات گفته متوقف شده، آل از ما توصیه های غذایی میخواند. دکتر صاحب شفیق کوتاه برشان جواب بدید، دو دقیقه وقت داریم.
بهترین غذا برای کسایی که اسهالات تلسپری کردن مایعات است. ما بازم بگویم مایعات. البته آبی کافی پاک کافی است و ضرور نیست که اینا حتما از ویتامین و اینا استفاده بکنن. به مجرد که مایعات وجود اینها پوره میشه انشاءالله اینا به مرور بهتر میشن، بخصوص اطفالی که از سن 5 عمرشان کم است، 5 سالگی عمرشان کم هستن و کسانی که مسن هستن از 60-65 بالاتر، اینها اگر مواجه با اسهالات میشن اینها بیچار به زودی با کاهش مایعات وجود مواجه میشن. این دو کتگوری باز هم تاکید میکنم که مایعات کافی را در جریان اسهالات استفاده بکنن و بعد از اینکه اسهالشان خوب میشه هم استفاده بکنن. و کسانی که شکر دارن، امراض گرده دارن، امراض مزمن گرده، و یا هم قبلا ذکر شد که دواهایی را استفاده میکنن که مضر هستن، ادرارشان از زیاد میشه و مایعات وجودشان را بیشتر تخلیه میکنن، و این کاتگوری افراد بیشتر در خطر اختلالات ناشی از اسهالات مواجه هستن. اینها باید بیشتر به این نکته توجه بکنن و خود را با کمبود آب مواجه نسازن و همچنان در جریان اسهالات کارهای شاقه و فیزیکی را طبعا باید کم بکنن، با آفتاب کمتر مواجه شون تا خدا نخواسته بیشتر باعث زیای مایعات وجودشان نشم.
با این توصیه های شما دکتر صاحب شفیق میرسیم به پایان برنامه امروز ما از شما دکتر صاحب محبوب الله شفیق متخصص داخله و همچنین دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله و بیماری های انتانی از هر دو یه شما تشکر میکنم و همچنین از مخاطبان عزیزی که به ما نوشتن و سوال های خود مطرح کردن. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان.
من در این کل بخوشم، من در این کل بخوشم، تو در آن اوج که هستی خوش باش، من به یاد تو خوشم، هر کی هستی خوش باش، نبم و جور و جفا کن، نزم و دل بستان، نچونین کن نچنا، نبکس شکوه کن از ما، نبم و شکوه رسان، نچونین کو نچنا، نچونین کو نچنا. دیگر نهان دارم، پوشید از این و آن دارم، از آتشه